اعتراضات به حق مردم که نسبت به وضعیت معیشتی و بیشتر به خاطر ناکارآمدی های مدیریتی بود رو تبدیل کرد به یک مطالبه امنیتی، مطالبه ضد امنیتی، یعنی تغییر کاربری داد. اونجایی که مردم میگفتن که چرا بی تدبیری هست، چرا ناکارآمدی هست و اعتراضشون به حق بود، این رو فضایی رو درست کرد که جریان ضد انقلاب و جریان منافقین و اینها به اینا پیوستن و این بزرگترین ظلمی بود که زم در حق زم و این شبکه پشتیبانش حق مردم کردن. یا در حوزه تحریم ها ما میدیدیم جریان این شبکه ضد امنیتی مدام متوسل میشد به اون مسیرهایی که ما تحریم ها رو دور میزنیم، به اون اطلاعاتی که به دستمون اومده تا تحریم ها رو دور بزنیم، در حوزه فروش نفت، در حوزه محصولات دارویی و اینها، و اینها رو به صورت علنی منتشر میکرد. یعنی یک کاری میکرد که بالاخره دشمنان خونین ما، دشمنان بالاخره دشمنان که از چون 40 سال با ما قسم خورده ما با ما میکردن رو انجام میداد و این کار بالاخره کارهای ضد خیلی خطرناکی بودن. اونطور که من شنیدم 2 سال سازمان اطلاعات سپاه این جریان رو تحت نظر داشته. بعضی میگن خب چرا دستگاه ما میتونست با این رو زیر ضربه قرار بده و مورد ضربه قرار بده، چرا این کار نکرده؟ من تحلیلم اینه که ساختار و سازمان امنیتی ما میخواسته که به این شبکه رو منهدم کنه، نه یک فرد رو. اگر فرد رو میخواست کاملا فرد حذف شدنی بود و یعنی از بلاز حزب سیاسی میتونست بی‌اعتبار کنه، اما وقتی ما چنین قدرتی داریم که از همون کانال خبر بازداشت اون فرد رو میزنیم، به همه ادمیناش دسترسی داریم که چند نفر بازداشت شدن، زم گفته بود بیش از 500 منبع خبری داره حداقل تو کشور، اون منابع خبری شناسایی بشن، اینا خیلی مهمه. این شبکه بالاخره اگر منهدم بشه، شناسایی بشه و مورد ضربه قرار بگیره، فکر نمی‌کنم جریان ضد انقلاب تا سالها بتونه یک چنین شبکه دیگه ای رو شکل بده، چون واقعا این ضربه سنگینی بود. جا داره بالاخره تبریک بگیم به دستگاه اطلاعاتی کشورمون که واقعا موفقیت بزرگی بود کسب کردن. اونها تو گام دوم من فکر میکنم سپاه به وظیفه خودش داره به درستی عمل میکنه. توی گام دوم وقتی پهپاد آمریکایی منهدم میشه، وقتی کشتی متجاوز انگلیسی چیز میشه، یعنی مورد محاصره و بازداشت میشه، تحت اختیار ما قرار میگیره، و یا اینکه جدیداً این شبکه ضد امنیتی از بین میره، یعنی فروپاشی شکل میگیره در موردش، من فکر میکنم سپاه نشونه‌های قدم‌های بزرگی رو توی گام دوم برداشته و شاید اولین نهاد و اولین جریانی بوده که اینقدر سریع به وعده مقام معظم رهبری برای تحقق بیانیه گام دوم عمل کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای رفیع راجنوالی. فرمایید که چه حامیان و چه مرتبطینی رو به عنوان پشت پرده برای آمد نیوز ما باید قائل باشیم، هم در داخل کشور و هم خارج از کشور؟
برای شناسایی حامیان این شبکه که دقیقاً بخوایم بگیم میشه کانال دیگه، شبکه که خیلی استحقاق شبکه رو نداره، یعنی کانالی بوده ولی از حیث فراگیری و تاثیرگذاری یک شبکه میگیم مسامحتن. ما دشمنانی داریم، دشمنان ما به 2 گروه کلی داخلی و خارجی تقسیم میشن. دشمنان خارجی ما دشمنانی هستن که از حیث منافع حیاتی خودشون با ما تعارض دارن. یکیش رژیم صهیونیستیه. خب نه سرزمین داره نه ملت داره، یک چیز دستسازی درست شده. انقلاب اسلامی که اومد گفت شعار ما اینه که صلح جهانی، خب اینو معارض صلح جهانی میدونیم ما. اسرائیل که کشور دولت های دستسازه، هی میره از این کشور از اون کشوری که پیدا میکنه میاد و میگه اینا مردم ما هستن، که راه به جای نمیبره و رو به سرپای میه او داره میره. بحث کشور ایالات متحده آمریکاست که ما باش دشمنی نداشتیم. آمریکا با ما معارضه داشته بعد از اشغال تسخیر لانه جاسوسی که اسنادش اومد بیرون که چه جنایتایی دارن میکنن. به تمام اینها نمیخوام الان مرور تاریخی داشته باشم، میدونیم اینا توضیح واضحاته، مردم هم میدونن، نسل سوم ما هم دونست، نسل اول انقلاب که میدونستن آمریکا چه میکنه، نسل دوم در جنگ در دفاع مقدس دونستن آمریکا چه جنایتکاریه. در این اتفاقات اخیر هم نسل سوم فهمیدن که آمریکا قابل اعتماد نیست. منظور از آمریکا مردمش نیستن، منظور اون هیئت حاکمه است، همون تفوق صهیونیستی که در آمریکا هم هست که حق و مالیات مردم آمریکا رو میاره جای دیگه هزینه میکنه. حضورتون عرض کنم همه اینایی که عرض کردم اینا حامیان این شبکه ها هستند، عمومی هستند، اینا از هر کسی که علیه ما کار بکنه حمایت میکنن، همون جور که ما اظهار کردیم هر کسی با رژیم صهیونیستی معارضه کنه ما مزوم حمایت میکنیم، علنی هم اظهار میکنیم. این فرمایش رهبر معظم انقلاب هست، خدمتتون عرض کنم که رسانه ای هم شد. یه سری دشمنم داریم، دشمنان داخلی هستن. خب اینا خیلی دشمنان رتبه داری نیستن، یعنی وزن نمیتونیم بهشون بدیم. جماعتی هستن از زخم خورده ها، از کسانی که وابسته های رژیم سابق هستن پوسیدن. میخوام اینجا توجه بدم از حیث منفعت شناسی این دستگیری یه نگاهه، چون عرض کردم این اطلاعاتش که الان ظاهر نشده که هر کسی هر حرفی بزنه یا داره اخبار طبقه بندی شده لو میده یا داره داستان پردازی میکنه. نمیشه واقعا تا وقتی که مرجع خبر رسما این رو اظهار نکرده اینها رو گفت. ما داریم در چهارچوب قواعد امنیتی صحبت میکنیم، میگیم در قواعد امنیتی این اتفاقا میفته. ما در باب فایده شناسی دستگیری این آقا که عادلت فعل سرویس های غربی بود و تونست توی کشور واقعا اتفاقایی رو رقم بزنه، چند تا فایده داره. یکی این که شناسایی منفعت طلبان، ما داخل کشور میتونیم الان دیگه منفعت طلبانی که زیاده خواهند و حاضرن حتی اقدامات ضد امنیتی برای منافعشون انجام بدن رو بشناسیم. کلونی های ضد امنیتی رو، یعنی اگر که کار بکنه این اطلاعات سپاهی وزارت اطلاعات که دوتا دستگاه نظارتی هستن، کلونی های ضد امنیتی شناسایی بشن. بالاتر از همه اینها رو میخوام عرض کنم، ناظر به همون بیانیه گام دوم انقلاب، این سامانه ما، نظام ما، نظام به معنای نظام امنیتیمونه، نه نظام، سیستم امنیتیمون بر واژه های فارسی، عرب، انگلیسیش، این نظام ما یک نقاط ضعفی داره، حقیقتا داره. الان وقتشه که تو این حوزه مرتبط بهش بپردازیم، ضعفامون رو شناسایی کنیم ببینیم کجاست. از اون طرف یک فایده دیگش اینه که واقعا تصمیم سازان حوزه فرهنگی در سطح راهبردی حتی بیان فکر کنن. خب این روح الله عظم که بچه یه زایات جمع کن که نبوده که یا دیده نشه، پدر این آقا مسئول فرهنگی بوده تو این کشور. چه اتفاقی داره میفته که بچه یک روحانی، یک آخوند که مسئولیت اجرایی حکومتی داره در مسیری حرکت میکنه؟ چون من اعتقاد دارم که آدم ها یهویی جهنمی نمیشن، یهویی هم بهشتی نمیشن، همینطور آدم ها یهویی ضد امنیتی نمیشن، دوچار استدراج میشن، درجه درجه سقوط میکنن، یکو ظاهر میشه. از نظر فرهنگی یه آقازاده چه اتفاقی براش افتاده که به اینجا رسیده؟ حالا او بحث کارهای خرابکاری که این آقا انجام داده یه طرف، اون اسخار شده دیگه، اصلا تو این شبکه ها الان هست. واقعا این بنده خدای زندگی مثل آدم هم نداشته که، شما میبینید پول نداشته، بلیتی که براش گفته شده توی اخبار است بلیتو براش گرفتن، حالا گیرت از طرف کسایی که مهمونش کردن الان برای پیگیری خطاهای این آقا گرفته شده و پول بلیط هم نداشته بره. آخه تو چه جور آدم ضد انقلابی هستی؟ آخه تو این درجه از سقوط قرار داره این آدم، میشه بهش پرداخت. حالا نمیخوام اطاله کلام باشه، استفاده بکنیم از سرور عزیزمون جناب آقای مشکین، آقای دکتر داوودی، ولی واقعش اینه که فرصت بسیار مختنمیه. این مسئله تمام شده است از نظر من، این مسئله تمام شده. اولا جریان عدالت خواهی توی کشور اصلاح بشه، مردم حق و حقوقشون برسن، یعنی کانال های مشخص و امنی باشه که خواست های به حق مردم مطرح بشه، چون کشور ما دستاورد انقلاب اسلامی حفظ و احترام به عقاید، اصل 23 قانون اساسی معنی کرده تفتیش عقاید رو، کشور امنیه، اصل 25 قانون اساسی معنی کرده تجسس رو. توی این کشور مردم باید بتونن به حقوقشون برسن. اگر یک جایی یک مدیر بی عرضه‌ای هست که بر اساس روابط این آدم سر کار هست، باید بشه این سازوکار معلوم شدنش باشه. کشور جمهوری اسلامی حقیقتا یک کشور مقتدره، اینو همه فهمیدن. شأن اقتدار این کشور یک مدیر مقتدر، یک متخصص حزب اللهی متحده که امانت مردم رو بتونه صیانت بکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر رضا داوودی هم به جمع ما پیوستن، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه‌ای. آقای داوودی سلام و خوش آمدید.
من هم خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناسان بزرگوار اساتیدم در این جلسه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای داوودی شما بفرمایید که دستگیری مدیر یک کانال خبری چه اهمیتی داره و این فرد دستگیریش چرا اینقدر مهم شده و چه بازتابهایی رو هم به همراه داشته؟
خب این تقریبا حدودا میشه چند
کل برنامه رو نریم.
عرضم حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم.
پاسخ رسانه‌ای بفرمایید.
بله هم پاسخ رسانه‌ای عرض میکنم. ما بحث روح الله زن و حالا اتفاقی که افتاد رو در واقع ناظر بر بیماه 96 به این طرف نمیدونیم. ببینید زن یک محصول بود، یک فراورده بود، فراورده‌ای که من به جرئت میتونم به شما این نکته رو عرض کنم که این فراورده ماحصل دگردیسی حداقل 4 سیستم امنیتی بود در منطقه که قبل از ما روی خیلی دیگه تست کرده بودن. اما اون چیزی که برای ما مهمه اینه که جمهوری اسلامی ایران یا بهتره بگیم دستگاه امنیتی در ایران زم رو دستگیر نکرد. به نوعی پرونده 4 سیستم امنیتی جدی که از اسفند 74-75 رو ایران سوار بودند رو در واقع برای بار سوم در ایران در واقع در معرض تهدید و در معرض خونسا کردن قرار داد. پس خود این آدم مهم نیست، چون روح الله زم نه هر کس دیگه ای از این افراد تا دلمون بخواد هست تمام نمیشن و قرارم نیست که در آینده هم تمام بشوند. اما ما از این منظر بحث زم رو بررسی میکنیم. جیغ و داد رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی هم از این منظر در اومد. شما یه موقع هستش که میرید فرض کنید رضا پهلوی رو میزنید، خب این آدم مثلا یه بچه مثلا بسپورید 24-5 ساله هم 3 سال آموزشش بدید ظرف 20 دقیقه میره میزنه برمیگرد. اما یه موقع هستش زمی رو شما پیش در واقع میزنید که در ترکیه نزج میگیره، در فرانسه کاور میشه، در انگلستان دوره میبینه و دو کشور دیگه این رو پشتیبانی ادبیاتی به لحاظ گفتمان رسانه‌ای میکنن. این شوخی نیست. ما وقتی میگیم بی بی سی فارسی آمده در این حوزه پشت زم قرار گرفته، منظور وزارت امور خارجه به اضافه رکنده دو MI6 به اضافه MI5 که در داخلش اطلاعاتو داره میچرخونه. ما داریم از یه همچین چیزی راجع به بی بی سی صحبت میکنیم. وقتی که زم میتواند با یه کانال حالا به تعبیر ما تلگرامی بیاد و 7 روز در ایران بحث امنیت ملی رو در بدترین حالتش به چالش بکشه که شورای عالی امنیت ملی مدت 48 ساعت نمیدونه باید چه واکنشی نشون بده و بعد صدا و سیما به اون رسانه ملی روز سوم خودش اتومات اصلا فارغ از همه این دستورالعمل ها تو خبر 14ش میاد ورود میکنه. پس ما از یه آدم صحبت نمی کنیم، ما داریم از یک فرایند دگردیسی شده خیلی جدی برای مخاطر انداختن امنیت خودمون صحبت میکنیم. این دو ما در 3 فاز میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. فاز اول تلاش سرویس ها هم در حوزه امنیتی و هم در حوزه رسانه‌ای برای تشکیل دادن کیس های مشترک هستند در این فضا. ببینید یک کیس اگر فقط رسانه‌ای باشد یک سری حدود در واقع تأثیر داره، یک کیس اگر فقط امنیتی باشد، من مثال بزنم خیلی جای دوری نمیریم، جیسون رضاییان باشد یک بورد دارد، علیرضا نوریزاده باشه یک بورد دارد. اما وقتی یه نفر مثل زم میاد این وسط، زم نه رضاییانه نه از این طرف نوریزاده، زم ماحصل در واقع ارتقاء ورژن جریان رسانه امنیتی در نقاط مشترکش علیه ایرانه. از اولین نقطه‌ای که اومد بررسی بکنیم اینه، جنس هماوردی ما در آینده که ابتدایش با زم شروع شده یک جنس صرفاً رسانه‌ای یا صرفاً امنیتی نیست. حالا امنیتی چه حوزه اطلاعاتی چه حوزه حفاظتیش فرقی نمی‌کنه. پس بنابراین ما از این بابت باید بدونیم که دشمن یک دگردیسی رو انجام داده که در این دگردیسی دو جا رو هدف قرار گرفته، دو جای توامان اما در قالب یک کیس با هزینه کمتر، و بعدش هم وقتی که این کیس میخوره و میزننش براش هزینه زیادی نداره چون تقریبا شیرازش رو کشیده. شما زم سال 96 رو نگاه کنید، زم سال 98 رو نگاه بکنید، اصلا اثر بخشی که اون موقع داشت کجا، الان کجا، الان دیگه به دوره افولش رسیده بود. و اینها در واقع دیت اکسپایر دارن، اینها کاملا در واقع زمان روز در واقع انقضا دارند برای هر سیستمی که وجود داره. حالا قطعا سیستم های امنیتی که الان که رسانه‌ای هم دارن کار میکنن میرن سراغ این که تاریخ ماندگاری این کیساشون رو بیشتر بکنن، که خب یکی دو نمونهش رو ما الان داریم میبینیم و قطع الیقین در یک سال آینده چالش جدی برای جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. متاسفانه جفتشون هم داخلی هستن، یعنی این دیگه خیلی نیاز به در واقع واشکافی نداره. پس بنابراین ما این رو به عنوان گام دوم مطرح میکنم، گام همونجوری که ما گام دوم داریم در رابطه با انقلاب، اونها هم گام دوم دارن در این حوزه. اما در این گام دومشون اونها میگردن دنبال ایجاد سلولهای همگن. در سلولهای همگن نیازی نیستش که روح الله زن پاشه بیاد توی ایران نیروگیری و یارگیری بکنه، کافیه که روی برداشت یک وزیری که این وزیر تعیین کننده است در حوزه رسانه به گونه ای تأثیر بذاره که طرف بر اساس پارادایم های شخصی و شخصیتیش در اون مسیر قرار بگیره، 10% هم قرار بگیره برای پروژه‌ای مثل پروژه زم کفایت میکنه. پس اونجایی که اعلام میکنند آقا این پروژه، این فرد، این سیستم، این برنامه یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم یک دنباله و پیوست داخلی داره، منظور این نیست که لزوماً یه نفر دنبال این دویده باشه، منظور این است برنامه رو طراحی کردن که یک وزیر ما هم وقتی که میاد و میخواد تصمیمی رو بگیره، انشاءالله که ناخواسته اما میدونیم که خیلی جاهاش خلاصه خواسته هست، داره دقیقا تو همون پازل حرکت میکنه. پس زم تکثیر نمیشود، این مدل دگردیسی شده داره به صورت کاملا وایرال شده در داخل توسط خودمون بومی میشه. این نکته دومیست که ما از این موضوع باید دریافت بکنیم. برای همین شما نگاه بکنید، ما زم رو در دو مقطع زدیم، حالا سیستم در واقع مقطع اولش زمانی بود که این افشاگری ها انجام شد و زم رو میخواستن بی اثر کنند، خیلی خوب جواب داد. الان زم رو دستگیر کردن اما به لحاظ رسانه ای ما اونقدر توفیقات نداشتیم که بتونیم از این کیس بهترین استفاده رو برای رسوندن پیام خودمون به مخاطب بکنیم. چرا؟ چون اون موقع متمرکز بودیم روی این پروژه، الان کاملا وایرا عمل کردیم. برای همینه که ظرف 16 ساعت خوابی که بی بی سی ایران اینترنشنال که الان افتادن دنبال این داستان، یا خبرگزاری فرانسه که به صورت جدی یا حتی بعضی از رسانه‌های ترکیه که افتادن دنبال این موضوع، خب یه 16 17 ساعت خواب داشتن، گیج بودن، بلافاصله خودشون رو احیا کردن. ما تا الان 16 قرائت داشتیم که راجع به زم توسط این رسانه‌ها مطرح شده و الان به نقطه‌ای دارن میرسن که دیگه آقا از توی زندان فلان آدمی که مرتبط با این آدم بوده فایل صوتی داده بیرون که این گفته من نیستم. حالا برید بگردید ببینید چه جوری از توی زندان کسی که محکوم امنیتی فایل صوتی داده بیرون رسیده به ایران اینترنشنال. یعنی این باز خودش یه فرایند رو ایجاد میکنه. پس ببینید
بعد چی کار می‌کردیم؟ منظور شما چیه؟
ببینید ما در حالت اول چون متمرکز بودیم درست عمل کردیم، اما اینجا یادمون رفت که این یک کیس امنیتی رسانه‌ایه. ما جنبه امنیتیشو دیدیم، خوب عمل شد، زدن این کیس، آوردنش تو داخل خیلی پروژه پیچیده‌ایه، دست عزیزانی هم که این کارو کردن درد نکنه. اما پیوست رسانه‌ایشو چرا اینقدر بد عمل کردیم؟ ما میتونستیم از این پروژه هزاران پروژه در بیاریم و ظرف 10 روز دنیا رو زمینگیر خودمون کنیم، اما الان پروژه زم تبدیل شده به یک پروژه بسیار عادی. یکی از نقاط ضعفی که حاج آقا فرمودن دقیقا همینجاست. اتفاقا وقتی شما زم رو زدید نباید قبل از اربعین اون رو رسانه ایم کردید میذاشتید، چون اربعین خودش یه رسانه است. هر پروژه دیگه هم شما بغلش بذارید جواب نمیده، خیلی این رسانه قدرتش زیاده. اربعین میذاشتید 5 روز بعد از اربعین، بعد از اون میشد روش کار کرد. برای همینه که عرض میکنم ما بخش امنیتیش دیدیم اما بخش پیوست رسانه‌ایشو ندیدیم، چون یادمون رفت که زم فقط کیس امنیتی نیست، زم کیس امنیتی رسانه‌ای است. و نکته سوم که خیلی باید ما روش تمرکز داشته باشیم اینه که ببینید ما دشمن خانیمون، دشمن شناسیمون خیلی قویه، دشمن خانیمون خیلی ضعیفه. الان اگر به شما بگن آقا دشمن کیست، از در همین جامعه جمع برید همه میدونن دشمن کی، اما میگیم خب حالا خانش دشمن رو انجام بدید، همه میمونه. ما میدونیم که بی بی سی دشمن ماست، اما خواندن بی بی سی در پی یک کیسی مثل دستگیری زم رو هم آیا انجام دادیم و بعد عمل کردیم یا نه انجام ندادیم همین جوری عمل کردیم؟ ببینید رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه برای هر پروژه‌شون بیش از 7 سناریو میشینن مینویسن، اگر این نشود چیکار کنیم، اگر اون نشود چیکار کنیم، یعنی 7 گام رو طراحی میکنن. پس شما وقتی میخواید یک کیسی در این قدرت نه نفر پروژه رو بزنید، باید بشینید 14 تا سناریو رو هم بخونید. در غیر این صورت شما رو با کیف خود زمینگیر میکنن در اثر رسانه. ما اتفاقی که راجع به زم افتاد این بود که سناریو رو خواندیم، اما سناریوی خودمون رو خواندیم، نه قرائتی که اون فکر می‌کرده میتواند بدهد. برای همینه از زن زم گرفت تا زن زم همه رو شروع کرد به در واقع وایرال کردن. الان دیگه هر کی رسیده داره تکذیب میکنه، هر کی رسیده داره تایید میکنه، مخاطب اینجا گیج میشه. بالاخره چی شد اینجا؟ دعوای قرائته، نه قرائت اول و قرائت آخر، قرائت مؤثری که میتواند بر ذهن مخاطب بشینه. پس اون نکته که برای ما مهمه از این منظر اهمیت داره. ما جمهوری اسلامی ایران، یا بهتره بگم نیروهای انقلابی، تو نیروهای جمهوریت که بعضی وقتا آبی ازشون گرم نمیشه، نیروهای انقلاب اسلامی پروژه‌ای رو زدن که این پروژه در مرحله تبدیل شدن به یک فرایند در یک دگردیسی چهارمی قرار گرفته بود. قبل از این جریان انقلاب در حوزه دختر آبی این حرکت رو خیلی شیک، تمیز و مجلسی انجام داد. گرفتن زم از این منظر که اینها نتوانستند خروجی رو سیف کنند و سیفش کنند، از این منظر پروژه ابتر مونده. اما از منظر فرایندی که این رو انجام دادن، خب بالاخره به یک حد اقلهای دست یافتن. پس مبنین این برای ما چیزی بیشتر از یک دست آورده، برای ما رو کردن دانش بالای دانشه. من بخوام تشبیه بکنم، زدن پروژه آمد نیوز در فضای رسانه معادل زدن گلوبال هالک بود در فضای نظامی و در فضای پهبادی، به دلیل اینکه اون گلوبال هالک سرشبکه بود در ایجاد یک فرایند. پروژه زم خود پروژه سرپروژه است که اگر روش مسلط باشن، که انشاءالله هستن، پروژه های زیادی رو از توش میتونن شناسایی بکنن که هر کدوم اینها قرار بوده یا احتمالاً شده تبدیل به یک کلونی علیه امنیت بشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
روح الله زم سوال‌های زیاد،
سناریوهای مختلفی هم از نحوه دستگیریش،
عملیاتی پیچیده که سرگیجه‌آور بوده به خصوص برای این رسانه‌ها.
خیلی سربسته از شگفت‌های امنیتی صحبت شده. این شگفت‌ها چگونه عمل می‌کند؟
در این چند روز فرضیه‌های زیادی را درباره نحوه دستگیری مطرح کردند.
شرکت هوایی فلای دبی،
برخی کانال‌ها و شبکه‌ها گفتند احتمالاً زم در پروازی بوده که از باکو به دبی می‌رفته و فرود اضطراری در شیراز می‌کند و آنجا دستگیر شده. سپس همین شبکه‌ها تکذیبی آن را هم منتشر می‌کنند.
مسافری با این نام در آن پرواز نبوده و همه مسافران تا مقصد نهایی به سفر خود ادامه دادند.
برخی دیگر از رسانه‌ها هم مثل این شبکه سعودی روایت خبرنگار لوپیگاروی فرانسه برایشان جالب‌تر بوده.
فیگارو بلند از منابعش گفته سپاه پاسداران احتمالاً زن جوانی را به پاریس فرستاده تا زم را برای دیدار با آیت الله سیستانی قانه و راهی عراق کند.
داستانی که بلافاصله مقام مسئول در دفتر آیت الله سیستانی آن را کاملاً دروغ دانسته و گفته این فرد هیچ ارتباطی مستقیم و یا غیر مستقیم با این دفتر نداشته و از آمدن و یا نیامدنش به عراق هم هیچ گونه اطلاعی نداریم. از فریب سرویس‌های اطلاعاتی و روبودن زم تا ربط آن به سفر فوری و محرمانه مشاور امنیت ملی امارات به ایران و حتی پای پرستوها هم به این ماجرا کشیده شده،
زم در دام پرستو گرفتار شده
که همه حاصل درگیری ذهنی این رسانه هاست. جالبتر از ماجرای دستگیری روح الله زم، تغییر ماهیت شبکه‌های لندنی سعودی که در یک چرخش 360 درجه فردی رو که تا دیروز به عنوان مهمان و کارشناس دعوت می‌کردند تنزل درجه دادن.
آقای روح‌الله زم بیش از اون که توانش بود، بیش از اون که در واقع امکاناتش بود، وارد بازی بزرگی شد.
شخصیت‌هایی هستن که چندان تاثیرگذار در فضای سیاسی و امنیتی ایران نبودن.
شخصی مثل روح‌الله زم ارزشی نداره.
هرچند هنوز درگیر نحوه فریب اطلاعات سپاه هستن، اما با این حربه که روح‌الله زم شکار ویژه‌ای هم نبوده، به دنبال کم کردن قدرت نفوذ و اشراف اطلاعاتی ایران هستند.
این حفره باز بوده. آقای زم دوباره همون حفره
جمهوری اسلامی موفق به گرفتن تومه های اساسی در خارج از کشور نشد.
با تمام این جفسازی ها توان اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان چه در داخل و چه در خارج از مرزها زبان ستایش همه مسئولین کشور را در این چند روزه گشوده.
باید از دستگاه اطلاعاتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه واقعا تشکر بکنیم. این باید برای همه دستگاه ها و همه افرادی که به عنوان معاند و مخالف جمهوری اسلامی دست به اقداماتی میزنن که خلاف امنیت ملی و منافع ملی ماست درسی باشه.
من فکر میکنم بزرگترین خیانت آمد نیوز خیانت به کلمات بود. همه اونایی که معتقد هستن شرافت قلم هست، همه اونها خوشحال هستند در این زمینه بدون تردید.
عملیات پیچیده سپاه هنوز در صندوقچه اسرار است و روزهای آینده احتمالاً گوشه ای از آن گفته شود تا شاید کمی از سردرگمی این رسانه ها کم شود. اما آنچه که همه این رسانه ها نمی توانند آن را کتمان کنند این پیام است.
یک پیام داره، اونم این هستش که هر جای دنیا باشید در چنگ نظام،
هر جای کره زمین باشید در دسترس مایید.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به بازتاب‌های دستگیری مدیر کانال خبری آمد نیوز و اشراف اطلاعاتی سپاه پاسداران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای مشکینی، آقای داودی اشاراتی داشتن به بازتاب‌ها، شما هم با توجه به حوزه فعالیتتون در عرصه رسانه‌ای بفرمایید که چه بازتاب‌های رسانه‌ای رو ما برای این دستگیری شاهد بودیم؟
رسانه های غربی توی این گونه موارد سعی میکنن ارجاع بدن خودشون رو به رسانه های رسمی کشور، مثل خبرگزاری های رسمی یا صدا سیما و اینها. همونطوری که آقای دکتر هم گفتن، چون ما خودمون یک قرائت روشن و دقیقی نداریم و حالا حسب هر ملاحظه‌ای که هست درست یا غلط ارائه نکردیم که مثلا ایشون چطوری تو این تله بزرگ اطلاعاتی گرفتار شده، چجوری ما بازداشت کردیم، کجا بازداشت شده، بعد با چه کمکی، کیا کمک کردن، کدوم سرویس ها مشخصا کار اینا رو چون نگفتیم، اونها تو یک بالاخره اونها دو یک سردرگمی قرار دارن و نمیدونن مشخصا چی بگن. اما تحلیل هایی که اونها انجام میدن و متاسفانه برخی ها در داخل، برخی رسانه های داخل خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام اون عمل میکنن، اینه که اونها میخوان اهمیت این کار بزرگ رو کم کنن. اینکه ادعا میکنن که اون با کمک یکی از کشورهای منطقه بازداشت شده، یا گفته میشه که اون رو برای دیدار با یکی از مراجع دعوت کرده بودن، اونجا فریب دادن بازداشت کردن، یا اینکه میگن از همه مفتضح تر اینه که میگن سرویس فرانسه رو تقدیم ایران کرده، که اگر همین فرض هم در نظر بگیریم بالاخره خیلی بالاخره بی‌اعتباریه برای دولت فرانسه که بخواد یک عاملش رو اینجوری به صورت خیلی بر شیک و مجلسی تحویل جمهوری اسلامی بده. حتما اینطور نبوده، این بالاخره کار خیلی بزرگی بوده. من فکر میکنم همونجور که آقای دکتر گفت، ما باید وارد پیوست رسانه‌ای بشیم، این پروژه رو از حوزه امنیتی خارج کنیم، چون زم علاوه بر اینکه آدم امنیتی بوده، بالاخره کار امنیتی میکرده، کار رسانه‌ای میکرده، کانتکست بحثش کار رسانه بوده، توی اگه تلگرام فعال بوده، توی سایت فعال بوده، بعد توی ایران پیش از اون که با آدمای امنیتی در ارتباط بشه با آدمای رسانه‌ای در ارتباط بوده، خودش بالاخره یک شبکه رسانه‌ای تشکیل داده بوده. من فکر میکنم ما باید اون پیوست رسانه‌ای رو پیشتر آماده میکردیم، که حالا که آماده نکردیم باید فوراً وارد بشیم و اون بستر رسانه‌ایشو فراهم کنیم. وقتی بستر رسانه‌ای فراهم بشه بالاخره خیلی چیزا میتونه شفاف بشه، باید محافظه‌کاری گذاشت کنار و بالاخره با مردم در این مورد، اگر بالاخره شبکه‌های پشتیبان داخلی اینها وصل به هر گروه سیاسی هستن، هر جریان سیاسی هستن، تفاوتی نمی‌کنه، بالاخره ممکنه اینها یه زمانی هم مردم هم رأی گرفته باشن، فردی باشن که توی دستگاه‌های انتخابی باشن، اونها رو باید صریح به مردم گفت، یا اینکه باید این مسئله رو خیلی جدی گرفت که چرا برخی رسانه‌ها تو کشور ما نمیخوان نقش فرانسه به عنوان پشتیبان این شبکه روشن بشه. مشخصه که تحرکات اخیر فرانسه برای مذاکره ایران و آمریکا و تحرکات اخیرش برای حفظ برجام که چیزی ازش نمونده برای حفظ اون، این کدهایی که برات برخی رسانه‌ها تو داخل کشور ما میده که نقش فرانسه رو پررنگ نکنن و تصور کنن که بالاخره یک فرد رس